فصل هفتم، دست ها بالا. ترس بخشی از هیجان است، جدی نگیرید. انگار همین دیروز بود که سوار قطار وحشت کوه فضایی در دیزنیلند شدم. معمولا این جور چیزها در ذهنم نمی ماند، ولی خاطره این سواری واقعا با من ماند. دوستش نداشتم اصلا. دلیلش ساده است، هیچ کس به من هشدار نداد. داشتم در پارک راه خودم را می رفتم و از تک تک دستگاه های بازی استفاده می کردم. حدسش را هم نمی زدم که این یکی باعث تغییر من شود. تغییری دائمی. تابستان 1979 بود و من 8 ساله بودم. پارک آنقدر داغ بود که احساس می کردم کفش های مارک ونس دارند در پاهایم ذوب می شوند. کوه فضایی قلقله بود و سعی می کردم با خوردن یک بستنی قیفی بلوبری در صف خودم را خنک کنم. فایده ای نداشت. خیلی آرام سمت ورودی می رفتیم. داشتم می پختم. در نهایت به ورودی آن ساختمان بزرگ و آینده ساز رسیدم. آفتاب داغ جایش را به نور سیاهی داد که باعث می شد ژله ای در تاریکی نسبتا مطلق آنجا برق بزند. وقتی بالاخره به دروازه فضا رسیدیم، با آخرین تکه بستنی قیفیم خداحافظی کردم و سوار موشکم شدم. قطار وحشت دیزنیلند قرار بود ظرف چند دقیقه آینده به موشک فضاییم تبدیل شود. موشک از منطقه بارگیری به بخش کنترل مأموریت رفت و یکی از سرپرست‌ها دسته صندلی‌ام را چک کرد. لکه‌های بستنی بلوبری دور دهانم را پوشانده بود. شجاعانه لبخند زدم تا ثابت کنم نترسیدم. و بعد هیچی. فقط آنجا نشستیم و به شکل دردناکی منتظر نوبتمان شدیم و کم کم دلم و بستنی قیفی آشوب شد. به خودم گفتم مشکلی نیست، از پسش بر می آیم. بالاخره من تازه از پس قطار وحشت ماترهورن بر آمده بودم. این که آنقدرها بزرگ هم نیست، مگر چقدر بد می توانست باشد. کم کم قرار بود بفهمم. موشک با حرکتی سریع از جای لوله شکل با نورهای چشمکزن قرمز آزاد شد. چرخیدیم و از تونلی با نورهای چشمکزن آبی گذشتیم. چرخش راحتی دیگر را هم رد کردیم و بعد رفتیم بالاتر. به آواز گفتم این هم یک قطار وحشت دیگر است. ناگهان همه جا تاریک شد و همهمه‌ای به وجود آمد. فضای داخل کوه فضایی یک پوشش تیره و توخالی بود. به جز آن هزاران ستاره پراکنده در آسمان، همه چیز مثل قیر سیاه بود. قبل از آن که موشک سقوط مرگباری داشته باشد، خیلی وقت نداشتم که از توهم در فضا بودن شگفت زده شوم. تا وقتی آن سقوط وحشیانه به چرخشی به راست و بعد به چپ تبدیل شود، چسبیده بودم به صندلی. هر کدام از آن چرخش‌ها سرم را می‌زد به تکیه‌گاه صندلی. کم کم داشتم می‌ترسیدم. من 8 سال خودم را کارکشته قطارهای وحشت فرض می کردم. ولی این یکی کلن یک چیز دیگر بود. هیچ رای نبود که خودم را برای چیزی که قرار بود اتفاق بیفتد آماده کنم، چون نمی توانستم جلویم را ببینم. موشک من در تاریکی مطلق شروع کرد به قوطه‌ور شدن، در چرخش های تند به راست و سرعت بیشتر و بیشتری گرفت. درست بعد از آن بود که مطمئن شدم قرار است بمیرم. دارن هاردی که بدون ترس سوار قطارهای وحشت می شد، دیدی که چطور در 8 سالگی نزدیک بود جیغ زنان وسط فضا بمیرد؟ درست وقتی اوضاع نمی توانست بدتر از آن شود، قطار سری پیچید به چپ و چنان با شدت رفت پایین که حالت تهوع هم رسید به اوج. نصف بستنی قیفی هم را بالا آوردم روی ژیله سفیدم. حالا دیگر فقط قرار نبود بمیرم، قرار بود با شرمندگی بمیرم. وقتی داشتم فکر میکردم مردشور قبل از دفن تمیزم میکند یا نه، موشک برگشت به تونل اولیه و به شدت ترمز کرد. نوری چشمک زد، شاید دوربینی بود که داشت از شرمندگی لکه بلوبری روی لباسم عکس میگرفت. موشک برای آخرین بار پیچید سمت بخش کنترل مأموریت. موسیقی قطع شد. تمام شده بود. از پسش برآمدم و هنوز زنده بودم. هیجان زندگی. کوه فضایی برای من از هر قطار وحشت دیگری ترسناکتر بود و هنوز هم هست. وقتی نمیتوانید ببینید چه اتفاقی جلوی رویتان است، نمیتوانید خودتان را برای اتفاقات مسیر آماده کنید. چرخش ها و سقوط های شدیدتر، سرعت خطرناکتر یا حتی مرگبارتر و قوطه‌ور شدن در ناشناخته ها و روبرو شدن با یک حادثه به ظاهر واضح به نظر می رسد. البته این دقیقا همان احساسی است که به عنوان یک کارآفرین خواهید داشت. یک قطار وحشت عادی مثل یک زندگی عادی می تواند به اندازه کافی ترسناک باشد، ولی مسیری که در تاریکی طی شود این تجربه را از ترسناکی به وحشتناکی تبدیل می کند. ولی در ضمن این همان چیزی است که خیلی معرکه اش کرده است. همین حالا هم اگر به دیزنی لند بروم، اولین کاری که می کنم این است که از خیابان اصلی بروم بالا، بعد بپیچم سمت راست تا سوار کوه فضایی شوم. کوه فضایی هنوز خیلی می ترساندم، ولی واقعا عاشقش هستم. اگر به یک کارآفرین تبدیل شوید، با ترس روبرو می شوید. قرار است وحشت کنید. قرار است هر روز با نداشتن اطمینان روبرو شوید و از خودتان بپرسید آیا قطار وحشتتان از مسیر خارج می شود یا ناگهان جانتان را از دست می دهید یا نه. و قرار است تمام آن کارها را در تاریکی بکنید و احتمال دارد با کمی حالت تهوع آبرویتان جلوی همه برود. روبرو شدن با این چیزها جای بحث ندارد. وقتی شروعش کنید دیگر نمیتوانید مسیر را انتخاب کنید که نترساندتان. ولی میتوانید بپذیرید با سربلندی با آن قضیه روبرو شوید و حتی مثل کوه فضای شخصیتان یاد میگیرید دوستش داشته باشید. در این فصل میخواهم کمکتان کنم تا این کار را بکنید. روبرو شدن با ترس. یک روز داستان پیرمردی را شنیدم که در حین آموزش در گورستان قدم می‌زد. پیر گفت بزرگترین کارآفرین دنیا در این گورستان دفن شده است. می‌توانی حدس بزنی کدام قبر است؟ کارآموز جوان بعد از چرخ زدن کوتاهی بزرگترین سنگ قبر را پیدا کرد و با اشاره به آن گفت باید این باشد نه؟ پیر گفت نه، همان است که رویش ایستاده ای. کارآموز جوان زیر پاهایش را نگاه کرد. به سختی میشد سنگ قبر را دید و نوشته رویش را خواند. پیر گفت او در حالی زندگی کرد و از دنیا رفت که هر سال بیش از 30,000 دلار در نیاورد. هیچ وقت جرأت کارآفرین شدن نداشت، ولی اگر با ترسهایش روبرو میشد به بزرگترین کارآفرین تبدیل میشد. اغلب مردم از توانی که به آنها اعطا شده است در زندگیشان استفاده نمی کنند. نتایجی که به دست می آورند و نوعی از زندگی که تجربه می کنند فقط بخش کوچکی از آن چیزی است که از دستشان بر می آید. چرا؟ چی مانعشان می شود؟ فقط یک چیز، ترس. ترس می تواند توان ما را خفه کند، نگذارد بروز پیدا کند یا در نطفه از بین ببرد. اغلب آنهایی که هیچ وقت سوار قطار وحشت کارآفرینی نمی‌شوند به این خاطر مقاومت می‌کنند که باورشان شده کارآفرین‌ها آدم‌های نترس، شجاع و ریسک‌پذیر هستند و هیچ وقت به چیزی شک نمی‌کنند. این واقعیت ندارد. هر کارآفرین بزرگی با ترس کارش را شروع می‌کند. همه. ریچارد برانسون با ترس شروع کرد. بیل گیتس هم. همه اشخاص به نظر قهرمانی که روی جلد مجله سکسس آمدند همین طور بودند. 100% آن آدم ها با ترس کارشان را شروع کردند. شجاعت نبود ترس نیست، احساس کردن ترس است و با این حال ادامه دادن. همانطور که نلسون ماندلا می گوید یاد گرفتم شجاعت به معنی نبود ترس نیست، بلکه غلبه بر آن است. شجاع کسی نیست که احساس ترس نکند، شخصی است که بر آن غلبه می کند. کارآفرینانی که موفق می شوند آدم های شجاعی هستند، نه به خاطر اینکه ترسی نداشتند، به این دلیل که پاجفت آمادند با ترس روبرو شوند. خب شما چطور این کار را می کنید؟ این کار با این قضیه شروع می شود که چیزی را که واقعا موقع ترس اتفاق می افتد درک کنید. ترس واقعی نیست. مطمئنن واقعی به نظر می رسد. تپش قلب، زانوهای لرزان و کف دستهای عرق کرده. این علایم به اندازه کافی واقعی هستند، ولی چیزی که واقعا از آن می ترسیم یک توهم است. زایده ذهن ماست. در نهایت یک عنکبوت نمیتواند بترساندتان. تماسی از طرف یک مشتری بالقوه نمیتواند باعث وحشتتان شود. تنها چیزی که میتواند وحشت زدتان کند شیوه تفسیر آن اتفاقها از طرف ذهنتان است. ترس پدیده ای است که کلا در ذهنتان اتفاق میافتد. ذهن است که به هر تفسیری معنا میدهد و احساسات منفی را به وجود میآورد. ترس واقعی نیست، یک توهم است، پدیده ایست که کاملا در ذهنتان اتفاق می افتد. ترس به خودی خود واقعا وجود ندارد، واقعی نیست. به همین خاطر است که یک شخص می تواند از لبه یک صخره به پایین نگاه کند و دچار ترس از ارتفاع شود، در حالی که دیگری شاید لذت زیادی در پرش از صخره ها یا هواپیما ببیند. واقعیت یکسان است، ولی تفسیر ذهن و احساسی که به وجود می آید فرق دارد. دو نفر می توانند به سگی که یک گوشه ساکت نشسته نگاه کنند، مثلا به یک جرمن شپرد. یک نفر آن سگ را می بیند و به صورت تهدید و خطر در نظر می گیرد و احساس ترس می کند. دیگری با دیدن آن سگ دچار حس شفقت و محافظت می شود. این شخص به جای ترس عشق احساس می کند. سگ همان سگ است، ولی با دو تفسیر و واکنش احساسی به شدت متفاوت. تمام این احساسها از طرف ذهن به وجود می آید. چرا این اتفاق می افتد؟ مغز باستانی ما، چیزی که اسمش را گذاشته ایم دوران مدرن، به 6000 سال اخیر مربوط می شود و به شروع تاریخ ثبت شده برمی گردد. شاید 6000 سال طولانی به نظر برسد، ولی بشر از زمانهای خیلی دورتری در این دنیا حضور داشته است. صدها هزار سال قبل از آن، چیزی که اسمش را گذاشته ایم دوران باستان، انسانها وجود داشتند، ولی شرایط خیلی فرق داشته. در آن سالها مغز ما باید برای محافظت جلوی خطرهای جدی همیشگی حواسش جمع بود. خطراتی مثل شیرها و گربه های وحشی کمین کرده بین علف های هرز، پلنگ هایی که بین درخت ها پنهان شده بودند، یا حتی خطراتی از طرف قبایل همسایه. با وجود خطراتی که در هر گوشه و کنار منتظر نشسته بودند، انسان های موفق شدند تولید مس کنند که به بهترین شکل تهدیدها را کنترل کردند و سریع واکنش نشان دادند. اگر نمی توانستید تهدید را زود شناسایی کنید، نهار یکی دیگر می شدید. خطرهای زیادی وجود داشت و ما به خاطر این ضرورت به گونه‌ای تبدیل شدیم که در شناسایی تهدیدها و واکنش نشان دادن به آنها مهارت خوبی به دست آوردیم. آن خطرهای مرگبار و دائم امروز و در محیط روزمره تهدید ما نمی کنند، ولی بخش زیادی از مغز اولیه ما هنوز باقی مانده و با حواس جمع به کارش ادامه می دهد. هنوز دارد کارکردش را دنبال می کند و با همان سیستم عصبی مشابه به تهدیدها واکنش می دهد. الان تنها مشکل این است که سیستم عصبی ما به جای شیر، گربه وحشی و پلنگ چیز دیگری را به عنوان تهدید در نظر گرفته. واکنش ترس و فرار که مغز ما موقع روبرو شدن با شیری قران به اجداد ما میداد، همان علامتی است که حالا ما با نگاه کردن به تلفن قبل از تماس با مشتری احساس میکنیم. واکنش وحشت مغزی که با حمله یک قبیله کوچک جنگجو به خیشاوندان باستانی ما به وجود می آمد، درست همان واکنش مغزی است که با ایستادن جلوی گروه کوچکی برای ارائه مطالب حس میکنیم. همان نشانه های عصبی و هشدار دهنده ای است که مغز باستانی ما وقتی اجدادمان به ترس آسیب پذیرانه ای در یک دشت می ایستادند به وجود می آورد. این همان مکانیزمی است که مسئول احساس ما موقع ایستادن روی سن جلوی یک گروه بزرگ است. به همین خاطر است که واکنش ها ترس نامتناسبی جلوی فعالیت های مدرن و بی‌معنا از خودمان بروز می دهیم. ما برای گذراندن یک زندگی مدرن از ابزارهای باستانی استفاده می کنیم و این یعنی وقت امروزی کردن مغزهای ما است. 6 ترفند مغزی برای غلبه بر ترس. خب، به معنی واقعی مغزتان ایده های خودش را دارد. متاسفانه شما بین یک سری تجهیزات اولیه و تاریخ گذشته گیر کرده اید. هرچند نمی توانید ذهن باستانیتان را عوض کنید، می توانید با هک کردنش گرایش های اولیه‌اش را بگذارید کنار. در اینجا 6 ترفند مغزی را توضیح می دهیم برای برگرداندن مغز از دوران پارینه سنگی به دوران ابزارهای تکنولوژی و قطارهای وحشت کسب و کار. 1. واقعی شوید. اولین کاری که باید بکنید این است که به یک چشم انداز برسید. باید بین واقعیت و خیال فرق بگذارید. دیگر شیری وجود ندارد. این فقط یک تلفن است. اگر شماره‌ای بگیرید و شخصی جواب دهد، نمی‌تواند بخوردتان. اگر جلو یک گروه کوچک بایستید، آنها نمی‌خواهند دهکدتان را غارت کنند. اگر تنها روی صحنه بایستید تا موضوعی را ارائه کنید، مخاطبان نمی‌خواهند به شما حمله کنند. هیچ خطر کشنده‌ای در انتظارتان نیست. سوال خوبی که می‌توانید قبل از روبرو شدن با چیزی که از آن می‌ترسید از خودتان بپرسید این است که اگر این کار را بکنم می‌میرم؟ اگر جوابتان منفی بود، بنابراین ترستان بیدلیل است و نمایشی و نباید رویتان تسلطی پیدا کند. 2. ترس از ترس است که میترساندتان. عجیب است، ولی حتی تماس با یک غریبه یا سخنرانی کردن باعث ترس نمی شود. بلکه توقع اتفاق افتادن آن، یعنی توهمی دیگر از طرف مغز است که ترس به وجود می آورد. در 1960 پژوهشگری به اسم سیمور اپشتاین در مورد چتربازها تحقیق کرد. به چتربازهای بی تجربه دستگاه کنترل ضربان قلبی وصل کرد که نبضشان را با اوج گرفتن هواپیما و نزدیک شدن به نقطه پرش اندازه می گرفت. همانطور که انتظار دارید، متوجه شد ضربان قلب چترباز با وجود امنیت داخل هواپیما با اوج گرفتن بیشتر و بیشتر می شود. هرچه هواپیما بالاتر می رفت، اضطراب بیشتری به وجود می آمد. با این حال چیزی که انتظار نداشت کشفش کند این بود که موقع پریدن از هواپیما و پایین آمدن سمت زمین و تکیه کردن به چند طناب نازک و ملافه برای جلوگیری از خطر مرگ، ضربان قلبشان به مقدار زیادی کم شده و اعتراف کردن نسبتاً از آن لحظات لذت بردند. استرس آورترین بخش این تجربه توهم ترسناک بودن این حادثه یا به عبارت دیگر انتظار ترس بود. وقتی واقعیت این حادثه خودش را نشان داد، ترس از بین رفت. این ترس اولیه چیزی است که قبل از برداشتن گوشی تلفن، قبل از رفتن روی صحنه و قبل از وارد شدن به اتاق برای معرفی شدن به یک غریبه به شما دست می‌دهد. این همان انتظار ترس و توهم ذهن باستانی شماست که به وجود می‌آید. وقتی آن فعالیت را انجام دهید، مغزتان می‌فهمد قرار نیست با یک شکارچی روبرو شوید. تهدیدی کشنده و باستانی نیست که بخواید بترسید و آن وقت است که واکنش ترس از بین می رود. فقط یادتان باشد خود ترس بیشتر از چیزهایی که از آن می ترسید آزارتان می دهد. ترس از ترس است که می ترساندتان. خود ترس بیشتر از چیزهایی که از آنها می ترسید آزارتان می دهد. 3. 20 ثانیه شجاعت. به شجاعت بیش از حد بها دادند یا حداقل خیلی دست بالا گرفتند. نباید از صبح تا شب هر روز از خودتان شجاعت نشان دهید تا موفق شوید. در واقع به ندرت احتیاج دارید شجاع باشید. طبق محاسبه های من، شما می توانید 99.93% مواقع ترسو باشید. این درصد در مورد تمام روزتان است و تنها استثناء 3 مرتبه 20 ثانیه ای است. چرا 20 ثانیه؟ چون فقط در 20 ثانیه می توانید گوشی تلفن را بردارید و با آن مشتری بزرگ بالقوه حرف بزنید. خودتان را به مشتری رویاییتان در انجمنهای مختلف معرفی کنید. بین غریبه ها بروید و با آنها سلام کنید. داوطلب شوید تا روی صحنه بروید. از طرف بخواهید با شما قرار ملاقات بگذارد. ارائه مطالب خود را شروع کنید. درون آب خیلی سرد شیرجه بزنید. مکالمه دشواری را با یکی از عزیزان یا کارمندانتان شروع کنید. جواب منفی بدهید حتی اگر باعث شود نامحبوب شوید. حتی اگر شده از هواپیما بپرید بیرون. خب وقتی با دیوار غیر قابل کنترل ترس روبرو شدیم، باید چه کار کنیم؟ این کار را بکنید. مغزتان را خاموش کنید، چشمتان را ببندید، نفستان را حبس کنید در صورت لزوم و هر کاری که سیگنال‌های مغزیتان فرمان انجام ندادنش را می‌دهند، انجام دهید. صاف بزنید به دل آن کار. در مورد این موضوع فکر کنید. برای آن که بتوانید از هواپیما بپرید بیرون و هزاران پا در آسمان پرواز کنید تا به زمین برسید، باید مغزتان را خاموش کنید. تنها کار مغز ادامه حیات است. هیچ راهی ندارید که به شکل معقولی مغزتان را متقاعد کنید که پریدن از هواپیما ایده خوبی است. مغز هیچ وقت اجازه این کار را به شما نمی دهد. هیچ وقت. باید برای چند ثانیه خاموشش کنید تا بتوانید خودتان را از در هواپیما پرت کنید بیرون. آن 20 ثانیه کافی است تا خودتان را درگیر آن فعالیت کنید و به مغز بفهمانید قرار نیست کسی بخوردتان. از آن لحظه به بعد دیگر اوضاع آسان می شود. فعالیت هایی که بیشتر از همه از آنها می ترسید فعالیت هایی هستند که می توانند تغییر بزرگی در موفقیتتان به وجود آورند. به کارهایی فکر کنید که می توانید فقط با 3 بار شجاعت 20 ثانیه‌ای در روز و غلبه بر مغز باستانیتان انجام دهید. تصور کنید چطور با انجام دادنشان می توانید موفقیتتان را چند برابر و شیوه زندگیتان را متحول و پیروزی را در بازار بیشتر کنید. به موفقیت های بزرگی فکر کنید که می توانید به وجود آورید. و هنوز هم می توانید 99.93% مواقع ترسو باشید. یک ترسو واقعا پولدار و موفق. فعالیت هایی که بیشتر از همه از آنها می ترسید فعالیت هایی هستند که می توانند تغییر بزرگی در موفقیتتان به وجود آورند. انجامشان دهید. 4. روی کارها تمرکز کنید، نه نتایج. مغزتان ملکه خیال بافی است. از کاه کوه می سازد. یک کک را اندازه یک تیراناسورس بزرگ می بیند. اسم این را گذاشتم تأثیر ذهن پیچیده. تازگی ها یکی از دوستانم همراه همسر و دختر 14 سالش اشلی می روند به یک پاساژ. دوستم تنهایی کمی خرید می کند و بعد بر می گردد به جایی که قرار گذاشته بودند. وقتی از همسرش می پرسد دخترشان کجاست، او جواب می دهد فکر می کرده اشلی همراه او می باشد. چون موقع جدا شدن با او بود. میگوید تا چند دقیقه پیش با من بود، ولی گفت میخواهد بیاید پیش تو، باید پیش تو باشد. همسرش جواب میدهد من ندیدمش. هر دو با نگرانی به هم نگاه کردند. بعد از 2 دقیقه طولانی که انتظار کشیدن و هر رهگذری را برانداز کردند، وحشت آمد سراغشان. پدر شروع کرد به دویدن و برگشت به هر جایی که در 1 ساعت گذشته رفته بود. مادر از فروشنده ها سوال میکرد دختری با چنین مشخصاتی دیدند یا نه. همانطور که داشتن به طرز دیوانواری دنبال دخترشان میگشتند، تصور کودک ربایی هم زد به سرشان. در عرض 10 دقیقه 3 مأمور حراست فروشگاه و گروهی 4 نفره از پلیس‌های پاساژ را همراه کردند تا کل پاساژ را دنبال اشلی بگردند. مادر داشت گریه می‌کرد، پدر عربده می‌زد. چند لحظه بعد اشلی خوشحال و دوان دوان آمد سمت گروه و با لبخند پرسید اینجا چه خبره؟ مادر ناگهان به شدت گریه کرد، دوید سمت او و تقریبا قبض روحش کرد. پدر که نزدیک بود اشکش درآید، خانواده‌اش را در آغوش گرفت و پرسید کجا بودی؟ اشلی گفت داشتم در آن مغازه یک شلوار پروف می‌کردم و اشاره کرد به 50 قدم دورتر. فقط در عرض 12 دقیقه ذهن پدر و مادر واقعیت چند دقیقه دیر کردن دخترشان را ربط داد به کودک ربایی، اذیت و آزار یا قتل. این همان تأثیر ذهن پیچیده است و این اتفاق همیشه می افتد. برای بهترین آدم ها هم می افتد. راه حل این نیست که همه چیز را نادیده بگیریم. این است که روی موضوع تمرکز کنیم و بزرگ نمایی نکنیم. اینجوری نه تنها زندگی خوبی را تجربه می کنید که راز بهترین بازیکنان تحت فشار را هم می فهمید. وقتی مایکل جوردن توپ را به دست می گیرد تا گلی پیروزی بخش بزند، درباره نتیجه و اثر این گل روی نتایج فصل، قهرمانی، رتبه برتر باشگاه‌های ورزشی، شغلش و میراثش فکر نمی‌کند. فقط با آن گل فکر می‌کند، کاری که 1,000,000 بار کرده است. وقتی تایگر وودز می‌خواهد آخرین ضربه را در 18مین دور مسابقات مسترز بزند، به این فکر نمی‌کند که این ضربه می‌تواند $500,000 بین قهرمانی و رتبه اول فرق به وجود آورد. به پیروزیش جلوی جک نیکلاس در مسابقات میجرز هم فکر نمی کند. در ضمن حواسش به چندمین میلیون دلاری هم نیست که این یک ضربه به معاملاتش اضافه می کند. فقط به کاری که باید بکند فکر می کند. همان یک ضربه، کاری که 1,000,000 بار کرده است. همین قوانین برای شما هم در لحظه هایی که استراب می آید سراغتان جواب می دهد. شما هم می توانید به بازیکن ماهری تبدیل شوید. فقط روی کارتان تمرکز کنید، تلفن را بردارید، دستتان را رو به بیرون بگیرید و سلام کنید. به چشمان مشتریتان زل بزنید و بگویید برگه را امضا کند. نگذارید ذهنتان به همهمه دیوانه کننده ای از مسائل اغراق شده تبدیل شود که معمولا اشتباه و منفی هستند. 5. خودتان را به ترس عادت دهید. یک سازمان که از هر سازمان دیگری بهتر توانسته با واکنش درونی ترس در ما مبارزه کند، ارتش است. اگر یک آدم عادی از سخنرانی بترسد، تصور کنید یک نوجوان نامنظم و شلخته چه واکنشی به تیراندازی و حمله از طرف شورشی‌ها نشان می‌دهد. ارتش این نوجوانانی را که هیچ وقت از آغوش مامانشان دور نشدند تحویل می‌گیرد و از طریق آموزش نظامی تبدیلشان می‌کند به جنگجویانی بی‌باک. به عنوان بخشی از این تحولات، تازه‌کارها را در معرض ترس، فشار و استرس تمام نشدنی و دائم قرار می‌دهند. نتیجه چیست؟ سربازان آینده به ترس عادت می کنند. حالا وقتی هزاران کیلومتر از خانه دور هستند و در افغانستانند، در زمان آتشبار گلوله ها دنبال جایی برای فرار نمی گردند. برای اینکه با آتش دشمن روبرو شوید و باز هم به سویش بدوید، نیاز به مغزی کاملا هک شده دارید. ولی اگر بتوانید مغزتان را تمرین دهید تا سمت گلوله ها و بمب ها بدود، تصور کنید تربیت آن برای دویدن سمت صحنه، تماس با مشتری یا تعدادی غریبه چقدر راحت خواهد بود. این فرایند برای من در بچگی و تحت تربیت گروهبان دوم یعنی پدرم شروع شد. اولین بازیم در لیگ بیسبال بچه‌ها، وقتی پرتاب کننده توپ را می‌انداخت، دائم از محوطه بیرون می‌پریدم. این واکنش طبیعی مغزم برای دفاع در موقعی بود که توپ سمت من به پرواز در می‌آمد. ولی این کار خوبی برای بازی بیسبال نیست. علاوه بر این، از نظر پدرم مثل دخترها بودم. قطعا پدرم قرار نبود در حق هیچ پسر دخترواری پدری کند. برای همین شنبه بعدی بردم زمین بیسبال تا ضربه زدن را با من تمرین کند. این دیگر مثل شهر بازی نبود. اصلا مشتاق این گشت و گذار پدر و پسری نبودم. گفت خب، بای سانجا، پایت را هم از آنجا بیرون نگذار. برایم مهم نیست توپ کجاست. نبینم پایت را بیرون بگذاری. شنیدی چی گفتم؟ شنیدم چی گفت. ولی صدای لرزش زانوهایم را بهتر میشنیدم. با یک توپ سبک شروع کرد و صاف پرت کرد سمتم. خودم را جمع جور کردم. ولی توپ خورد به من. خب آن توپ پلاستیکی درد نداشت. پدرم بارها آن را سمت من پرت کرد. هرچه بیشتر توپ را پرتاب می کرد کمتر خودم را جمع می کردم یا تکان می خوردم. بعد توپ را سمت زمین پرتاب می کرد تا بتوانم به آن ضربه بزنم. هر از چندگاهی توپ را عمدن سمت من می انداخت ولی من مثل مجسمه خشکم زده بود. بعد یک توپ تنیس درآورد و همان قبلی ها را با این توپ تکرار کرد. توپ تنیس درد بیشتری داشت ولی نه آنچنان. به حرکت توپ سمت خودم عادت کردم تا اینکه دیگر از جایم تکان نخوردم. گفت خب حالا میخواییم از یک توپ بیسبال استفاده کنیم. با دیدن قیافه من ادامه داد ببین نمیخواهم توپ را بهت بزنم ولی اگر توپ هم بهت خورد مهم نیست. اوکی؟ شک داشتم. ادامه داد یک چیزی بهت میگویم، اگر سه بار توپ را بهت زدم بعد از بازی میرویم پیتزا میخوریم. خب من خیلی پیتزا دوست داشتم و برای همین موافقت کردم. تقریبا بعد از یک تمرین طولانی ضربه زدن فقط یک بار توپ را به من زده بود و دیدم که در واقع دوست داشتم توپ به من بخورد تا فاصله زمانی بین خودم و یک تکه پیتزا پپرونی را کمتر کنم. از محوطه فریاد زدم شد دوتا. تا یکی دیگر به هم بخورد می رویم پیتزا بخوریم. بعد از آن خیلی تمرین کردیم و همیشه راهی برای سه بار برخورد با توپ پیدا می کردم. در واقع آنقدر به برخورد توپ عادت کرده بودم که این موضوع تبدیل شد به بزرگترین نقطه قوتم در بیسبال. از بین جمعیت بیرون می آمدم تا توپ به من بخورد. این کار پرتاب کننده ها را دیوانه می کرد. بنای بازیم را روی این گذاشته بودم که بیش از تعداد ضرباتی که مهاجم‌های بازی می‌زنند با توپ برخورد کنم. بزرگترین ضعفم تبدیل شد به نقطه قوتم چون خودم را به آن عادت داده بودم. در نتیجه دیگر از آن نمی‌ترسیدم. شما هم می‌توانید همین کار را در مورد ترس‌هایتان بکنید. کاری را که از آن می‌ترسید بارها انجام دهید تا وقتی به مغزتان یاد دهید که دیگر از آن موضوع نمی‌ترسید. نه تنها ترس قدرتش را جلویتان از دست می دهد که به چیزی تبدیل می شود که بین موفقیت شما و میان حال بودن بقیه فرق به وجود می آورد. 6. ترس و شکست را تبدیل کنید به یک موضوع تفریحی. وقتی فقط 20 سال داشتم وارد کار املاک و مستغلات شدم. آن موقع هیچ تجربه و دانشی در مورد آن کسب و کار نداشتم. کارم را از پایه و به صورت کاملا تازه کار شروع می کردم. در اولین سمینار املاک و مستغلاتی که شرکت کردم، سخنران را دعوت کردم به ناهار و از او بهترین نکته در مورد موفقیت در این صنعت را پرسیدم. گفت بهترین نکته؟ حتما. برو شکست بخور، خیلی زیاد. گفتم چی؟ فکر می کردم ایده کلی موفقیت این است که از شکست دوری کنم. کلید موفقیت، شکستی عظیم است. هدف شما این است که بیشتر از رقبایتان شکست بخورید. گفت نسبتاً برعکس، کلید موفقیت شکستی عظیم است. هدف باید این باشد که بیشتر از رقبایت شکست بخوری. در اغلب کسب و کارها هر کسی که بیشتر و سریعتر شکست بخورد برنده می شود. هنوز گیج بودم. تا جایی که به من مربوط می شد شکست چیزی بود که باید تا جای ممکن از آن دور شوی. برای اینکه موضوع را برایم روشن کند یک دستمال سفره برداشت و خودکاری بیرون آورد. گفت زندگی، رشد و موفقیت آونگ هستند. نموداری ساده روی دستمال سفره کشید و توضیح داد از یک طرف شکست، رد شدن، باخت، درد و ناراحتی وجود دارد. در طرف دیگر موفقیت، مقبولیت، پیروزی، لذت و شادی هستند. اگر هنوز در زندگی سرپا باشی، شکست و درد زیادی تجربه نخواهی کرد. ولی از طرفی موفقیت و شادی زیادی هم گیرت نخواهد آمد. ادامه داد اغلب مردم در طول زمان میفهمند چگونه در یک منطقه امن و کوچک کار کنند. به آن آونگ اجازه میدهند که در مسافت کمی از درد، رد شدن و شکست نوسان کند و بنابراین مقدار کمی لذت، ارتباط و موفقیت را در طرف دیگرش به دست میآورند. نکته کلیدی این است که نمیتوانید یک طرف آونگ را بدون تجربه طرف دیگرش به دست آورید. این اشتباهی است که اغلب آدمها میکنند. فکر میکنند میتوانند بدون شکست خوردن به موفقیت برسند. بدون دلشکستگی عشق بورزند و بدون احساس ناراحتی شادی کنند. همانطور که مطمئن هستیم قانون جاذبه است. به همان اندازه می‌دانیم این آونگ موفقیت و شکست هم وجود دارد. اضافه کرد الان واقعا نمی‌توانی کنترل طرف موفقیت را به دست آوری. چیزی را که دنبال کنی از تو دوری می‌کند، ولی می‌توانی کنترل یک طرف آونگ را به دست بگیری که آن طرف شکست و رد شدن است. به همین خاطر است که باید آن آونگ را به شدت و به بیشترین مقدار ممکن به نوسان درآوری. برو شکست بخور. شکست بزرگ، شکستی سریع. چیزی برای از دست دادن نداشتم، بنابراین این توضیح را به ظاهر قبول کردم. واقعا رفتم دنبالش، تبدیل شدم به یک دیوانه‌ای که دنبال شکست می‌گردد. برای خودم استراتژی‌هایی برای گیر آوردن یک شکست بزرگ و سریع به وجود آوردم. خوشبختانه در زمینه املاک و مستقلات راه‌های زیادی هست. یکی از این راه‌ها در لیست منقضی شده‌ها قرار دارد. همانطور که قبلا گفتم، کسانی در این لیست هستند که قبلا خانه‌شان را برای فروش گذاشتند و با کارگزار دیگری کار کرده‌اند، ولی خانه فروش نرفته است. به محض اینکه لیستی با عنوان منقضی شده روی کامپیوتر می‌آید، بیشتر از 50 کارگزار فوری تماس می‌گیرند. تعجبی ندارد که فروشندگان سریع عصبی می‌شوند و مقابله به مثل می‌کنند. طبیعی است که مقدار زیادی رد شدن، درد و ناراحتی وجود دارد. به غیر از این، FSBO یعنی املاکی هم که از طرف مالکان فروش می‌رود وجود دارد. اینها کسانی هستند که آنقدر از کارگزارهای املاک متنفرند که حتی نمی‌خواهند خانه‌شان در لیست یکی از آنها قرار بگیرد. اگر بخواهی با آنها روبرو هم بشوی، به مقدار زیادی درد، ناراحتی، باخت، رد شدن و شکست برمی‌خوری. وقتی کارم با همه آنها تمام شد و اشکهایم را هم پاک می‌کردم، ماشینم را انتهای خیابان پارک کردم و از آن آمدم بیرون. دفترچه‌ای با 50 گزینه با خودم آورده بودم. تا وقتی کل آن 50 گزینه را بررسی نکردم، به خودم اجازه ندادم سوار ماشین شوم. بعد رفتم و زنگ تمام خانه‌ها را زدم. این روش باعث ریشخندهای عصبی، پارس کردن و گاز گرفتن سگ‌ها، محکم کوبیدن درها و پرتاب سنگ از طرف بچه‌های آن طرف خیابان می‌شود. خیلی جالب است. بعد برای آخرین تکه کیک درد رفتم دفترم. بین 5 تا 9 شب ساعت‌های پول محسوب می‌شوند. برای 4 ساعت متوالی شروع کردم به تماس‌های از قبل هماهنگ نشده. چرا در آن ساعت؟ چون در این ساعت‌ها مردم خانه هستند و احتمالاً شام می‌خورند. مردم از اینکه موقع شام تماس بگیرید خوششان می آید. درد، رد شدن و ناراحتی زیادی هم اینجوری به وجود می آید. ولی حدس بزنید چه می شود؟ اول از همه اینکه شکست برایتان راحت تر می شود. دیگر رد شدن آزارتان نمی دهد. از این کار یک بازی ساختم. یک جورهای این کار تبدیل شد به یک شوخی. ناگهان اتفاق دیگری افتاد. آونگ شروع کرد به برگشتن. بعضی از آنهایی که در لیست منقضی شده ها بودند، خانه‌شان را با من لیست کردند. بعضی از آنهایی هم که از کارگزارها متنفر بودند، تغییر عقیده دادند و خانه‌شان را با من لیست کردند. و بعضی از آنهایی هم که با آنها تماس از قبل هماهنگ نشده گرفتم یا به صورت غیر منتظره رفتم در خانه‌شان، دنبال فروش خانه‌شان بودند و خانه‌شان را در لیست من قرار دادند. اینجوری بود که توانستم در یک دفتر 44 کارگزاری بهتر از همه عمل کنم و سال بعد در شهر پیروز شوم و نسبت به بقیه جمعیت 3000 نفری کارگزارها بهتر عمل کنم. آماده بودم شکست بزرگی تجربه کنم و در نهایت عاشق شدم. در حقیقت این کار یک جورهای اعتیادآور بود، چون می‌دانستم عامل کنترل کننده موفقیت بزرگتر از من محسوب می‌شود. اگر می‌خواهید آونگتان مقدار بیشتری در نوسان باشد، باید با تجربه شکست بزرگتری شروع کنید. اینجوری به این موضوع فکر کنید: مرحله اول رشد این است که بدانید رد شدن و شکست مسائل بدی نیستند. با این طرز فکر از زیر سایه ترس خارج شوید. مرحله دوم این است که بپذیرید شکست بخشی از سفرتان محسوب می‌شود. چیزی است که خیلی از فروشنده ها و کارآفرین های خوب با آن مواجه شدند. آنها شکست را دوست ندارند، ولی قبول کردند که شکست بخشی از فرایند محسوب می شود. موفق ترین فرد کسی است که بیشترین شکست را تجربه کرده است. بروید و شکست بخورید. ولی برای برتر شدن چه کار باید کرد؟ برتری یعنی وقتی واقعا غیر قابل توقف می شوید و بیش از هر شخص دیگری رشد می کنید. آن وقت است که به مرحله سوم رسیده اید. وقتی است که دیگر فقط شکست را خوب نمی دانید و بخشی از فرایند حسابش نمی کنید، بلکه واقعا دوستش دارید و دنبالش هستید. برایش جشن می گیرید و برای کسب شکست بیشتر جلو می روید. این وقتی است که کل مقاومت از بین می روند و آونگ کار دیگری ندارد جز نوسان عظیمی به سمت موفقیت، ثروت و شادی. تا الان اگر به آخر هفته یا ماه برسم و در مسئله شکست چشمگیری نداشته باشم، دیوانه میشوم. چرا؟ چون دنبال موفقیت‌های بیشتری هستم. چطور میتوانم به دست آورمشان؟ با شکست بیشتر. یادتان باشد کلید موفقیت شکستی عظیم است. بروید و شکست بخورید. به طرز وحشتناکی هیجان انگیز، اولین قطار وحشتتان یادتان هست، از نوع کارآفرینیش را نمیگویم، بلکه از آن قطار وحشتهای شهربازی را که واقعا زانوهایتان را به لرزه می اندازد و روی ریل حرکت می کنند. به عنوان یک کودک این کاره میگویم، عنوان افتخاری قطار وحشت فقط برای تمام کردن مسیر به شما اعطا نمی شود. هر میمونی می تواند انجامش دهد. بلکه زمانی این افتخار را به دست می آورید که دستهایتان را بگیرید هوا. در واقع وقتی است که نترسید. ریسک یعنی عمل بدون اطمینان. ترسناک است، ولی همین است که قطار وحشت کارآفرینی را اینقدر هیجان انگیز کرده. اولین بار شروع مسیر کار دردناکی است. بدون احساس سردی میله در کف دستهایتان هیچ راه دیگری ندارید به جز آنکه به کمربند یا میله ایمنیتان اعتماد کنید تا نگهتان دارد و وقتهایی وجود داشته که احساس میکردید دارید میافتید. ولی اگر میتوانستید اعصابتان را کنترل کنید و بیخیال همه چیز شوید، آن وقت اتفاقهای جالبی در انتظارتان بود. اول از همه آنکه یاد میگرفتید اعتماد کنید. اگر آویزان نمی شدید، باید اعتماد می کردید سیستم ایمنی کارساز بوده که کمربند ایمنیتان را حفظ کرده و حفاظ شانه هایتان که سر جا نگهتان داشته. در واقع باید باور می کردید آن سیستم می تواند از شما مراقبت کند. بعد برای روبرو شدن با ترس هایتان ارزش قائل می شدید. متوجه می شدید اگر دستانتان را بگیرید رو به آسمان، بیشتر از سواری لذت می برید. هیجان انگیزتر می شود. وقتی این ریسک را قبول کنید، چیزهای بیشتری در مقابل به دست می آورید. گرفتن دستا به آسمان راهی است برای تغییر ترس به چیزی مثبت‌تر. این کار سواری را بهتر می‌کند. ریسک در دنیای واقعی و در کسب و کارتان هم همین جوری است. اگر بیشتر ریسک کنید، بیشتر به دست می‌آورید. با ترس‌هایتان روبرو شوید و در نتیجه سود کنید. آماده دستانتان را بگیرید رو به آسمان و با ترس‌هایتان روبرو شوید. ریسک یعنی انجام دادن کاری بدون اطمینان. در تاریکی‌ها به راه خود ادامه دادن است. قطعاً ترسناک است، ولی همین کار باعث هیجان انگیز شدن، رضایت بخشی و عالی شدن هم می‌شود. یادتان باشد در واقع شما از خود ترس است که می ترسید و ترس هم واقعیت ندارد. تنها روی خود کار تمرکز کنید و به نتیجه کاری نداشته باشید. جرأت فقط در 20 ثانیه به دست می آید. اگر در طول روز فقط یک دقیقه شجاعت به خرج دهید، در کسب و کارتان توقف ناپذیر خواهید بود.